بعد از ظهر در ایران شنونده ی رادیو فردا هستید. امیر کویت پس از یک دوره بیماری در سن 86 سالگی درگذشت. سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در راسک را محکوم کرد. کیمیا زارعی برنده مدال طلای روینگ تک نفره جوانان آسیا شد. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. ساعتی پیش تلویزیون دولتی کویت درگذشت شیخ نواف الاحمد جابر الصباح امیر کویت در 86 سالگی را تایید کرد. شیخ جابر الصباح 3 سال پیش و به دنبال درگذشت برادر ناتنی خود که امیر کویت بود رهبری این کشور را در دست گرفت. او ماه گذشته به دلیل بیماری به بیمارستان منتقل شد. کویت در 2 سال اخیر درگیر اختلاف‌های سیاسی بین دولت مردان و خانواده‌های نفوذ بود که به استعفای دولت و تشکیل کابینه جدید هم منجر شد. کویت یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه است و تولید نفت آن به بیش از 3 میلیون بشکه در روز میرسد. سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در شهر راسک سیستان و بلوچستان ایران را محکوم کرد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری جمعه با اشاره به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی خواستار مجازات عاملان این حمله شد. ساعتی پس از پایان درگیری در شهر راسک، گروه جیش العدل مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفت. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌گویند حدود 10 تن از مهاجمان در درگیری‌ها کشته و 1 تن از آنها بازداشت شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بلوچ، جو امنیتی در شهر راسک حاکم است. و آنطور که رسانه‌های بلوچ گزارش کردند، ماموران حکومتی پس از این حمله اقدام به تیراندازی به سوی شهروندان در خیابان‌های راس کردند. به نوشته وبسایت هالوش، در این تیراندازی‌ها 2 شهروند بلوچ کشته شدند و نفر سوم که یک آرایشگر است زخمی و سپس بازداشت شد. با این حال کمپین فعالان بلوچ تعداد کشته‌ها را 1 تن گزارش کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت حمله به مقر نیروی انتظامی راسک را که 11 کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت بر عهده گرفت. اما در مسابقه های قهرمانی زیر 23 سال و جوانان آسیا در تایلند، کیمیا زارعی برنده مدال طلای روینگ تک نفره سبک وزن زیر 23 سال شد. همچنین در رقابت های روینگ 2 نفره نیز کیمیا زارعی و فاطمه مجلل به مدال طلا دست یافتند. تیم ایران با 6 ورزشکار در این مسابقه ها که در پاتایای تایلند برگزار می شود شرکت کرده بود. و اینکه صبح امروز شنبه حکم اعدام فردی که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود در زندان زاهدان اجرا شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به نام، تاریخ و محل بازداشت این فرد گزارش کرده که این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. به گزارش میزان این فرد اطلاعات طبقه بندی شده را جمع‌آوری و با کمک مرتبطان خود آنها را آنطور که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند در اختیار موساد و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی قرار می‌داده. جمهوری اسلامی تا کنون 10 تن را به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی بازداشت، محاکمه و به اعدام یا حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. پیشتر این متهمان بدون اعلام هویت پشت درهای بسته محاکمه شدند. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که 3 تن از گروگان‌های اسرائیلی که روز 15 مهر از سوی گروه افراطی حماس روبوده شدند به اشتباه از سوی نظامیان اسرائیلی در شهر غزه کشته شدند. این حادثه سبب آغاز اعتراض‌هایی شد که در اون تظاهرکنندگان خواستار از سرگیری گفتگوها برای آزادی گروگان‌ها شدند. ایلیا جزائری در این باره بیشتر گزارش میده.
حملات شدید هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل به شمال و جنوب نوار غزه، حملاتی که باز هم بر شمار غیر نظامیان کشته شده در نوار غزه افزود. شدیدترین حملات شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. در یکی از حملات پهپادی شب گذشته ارتش اسرائیل به این شهر، تصویربردار شبکه الجزیره کشته شد. تا بدین ترتیب شمار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در جنگ غزه کشته شدند به 64 نفر برسد. اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه و شهر خان یونس در جنوب این باریکه طی 24 ساعت اخیر شاهد درگیری‌های شدید و از فاصله نزدیک میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بودند. در محله الشجاعیه شهر غزه که هفته گذشته شاهد سنگین‌ترین تلفات ارتش اسرائیل در جنگ جاری بود هم درگیری‌ها به شدت ادامه یافت. شامگاه گذشته سه اسرائیلی دیگر در این محله کشته شدند، اما نه از نظامیان بلکه از گروگان‌هایی که حماس روز 15 مهر از اسرائیل رو بوده بود. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
در درگیری های الشجاعیه ارتش اسرائیل اشتباهاً سه گروگان اسرائیلی را به عنوان تهدید شناسایی کرد. سربازان به سوی آنها آتش گشودند که منجر به مرگ آنها شد. در ادامه عملیات بازرسی و پاکسازی منطقه‌ای که در آن حادثه روی داد، بنابراین برای بررسی های بیشتر جسدهایشان به اسرائیل منتقل شد. پس از آن اطمینان حاصل شد که آنها سه تن از گروگان های اسرائیلی بودند.
جنگ کنونی در غزه از 15 مهر گذشته آغاز شد، روز حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن روز بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر دیگر هم به گروگان گرفته شدند. ارتش اسرائیل با هدف اعلام شده آزادی گروگان‌ها و از میان بردن گروه حماس حملات عملیات خود را در نوار غزه آغاز کرد. تا کنون بیش از 60 گروگان آزاد شدند، اما نه در عملیات نظامی بلکه در توافقی برای یک وقفه بشر دوستانه در جنگ که 8 روز به طول انجامید و طی آن بیش از 150 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. کشته شدن سه گروگان باعث برگزاری تظاهرات اعتراضی در تل‌آویو شد. تظاهرکنندگان خواستار اثرگیری مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها شدند. موتی دیرکتور یکی از تظاهر کنندگان اسرائیلی در این باره گفت:
تنها راه آزاد کردن گروگان ها وقتی زنده هستند از سرگیری مذاکراته. جنگ خوبه اما بعد میشه ادامش داد. میتونید 2 یا 3 سال بجنگید اما آزادی گروگان ها اولویت داره.
وقفه های بشر دوستانه طی مذاکراتی غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس با میانجیگری قطر و مصر و هماهنگی آمریکا به دست آمد. میانجیگران همچنان برای وقفه های بیشتر در جنگ تلاش می کنند و امیدوارند به دست آمدن وقفه ها بتواند منجر به آتش بس شود. تلاش هایی که تا کنون نتیجه بخش نبوده. حماس می گوید آزادی گروگان ها مشروط به توقف حملات اسرائیل به غزه است. اسرائیل هم می گوید از هدف خود برای از میان برداشتن حماس چشم پوشی نمی کند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما در اینجا گفتگویی خواهید شنید درباره توماج صالحی، هنرمند معترض که هم اکنون در زندان فرشته قاضی، از رادیو فردا با جاستینا از فعالترین رپرهای زن ایرانی که 2 کار مشترک اعتراضی با توماج صالحی منتشر کرده در سوئد گفتگو کرده. توماج صالحی 27 آبان 402 با قرار وثیق از زندان آزاد شد که 9 آذر در بابل دوباره به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شد. او با انتشار ویدیویی گفته بود که در دوران بازداشت سال گذشته خود با شکنجه روبرو شده.
جمهوری اسلامی ما دیدیم که هر چیزی که مربوط به قشر جوان و نوجوان بوده رو سعی کرده که به انحصار خودش در بیاره، چون میدونسته که تأثیر بسیار زیادی برای اونها، برای نسل جدید داره و رپ هم یکی از اون سبکایی بوده که طی این 20 سال متاسفانه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر خیلی نفوذ درش کرده و با ترس و وحشتی که بین رپرها به وجود آورده، اونهایی که داخل ایران هستن، تونسته که تا حدی تحت کنترل خودش بگیره، البته نه 100% قطعا، و خیلی هم تلاش کرد برای توماش که اون رو هم تحت کنترل خودش در بیاره، ولی خب توماش آدمی نبود که بخواد این رو قبول بکنه و همیشه سر پیچی کرده و سرکشی کرده و کار خودش رو کرده و مقابل جمهوری اسلامی بوده همیشه، و همین جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده که تمام تلاشش رو کرد تا این آدم رو سرکوب بکنه، ساکت بکنه. باز هم تاب نیاورد که حتی 2 روز هم توماج صالحی آزاد باشه، چون دیدن که نه مسکه این آدم نه میترسه نه قصد ساکت شدن داره و باز داره حرف میزنه، و خب مجبور شدن باز هم در بندش بکنن تا ساکت بشه.
چقدر این برمیگرده به نوع کارکرد رپ اعتراضی تو جامعه یا نوع کارکرد کار توماج؟
اصل رپ برای خیابون هست، برای مردم عادی هست، مردمی که در واقع توی کوچه خیابون هستن زندگی میکنن، چون خیابون برای مردمه، اولین و تنها جایی که برای مردمه، و به خاطر همین رپ خیلی تأثیر گذاره چون از دل مردم بیرون میاد، به خاطر و این تأثیری هست که جمهوری اسلامی خوب ازش خبر داره، به خاطر همین خیلی هم ازش میترسه. و از زمانی که رپ وارد ایران شده همیشه سعی کرده با ساختن برنامه‌هایی مثل شوک، اما اقسام سخنرانی‌هایی که کردن، رپ رو یک سبک شیطانی، یک سبک ضد ایرانی، نمیدونم، به هر حال تبلیغاتی که همیشه بوده و هست و همچنان هم ادامه داره، و وقتی دید نمیتونه از چش مردم بندازه این سبک و از چش نوجوانها و جوانها، تصمیم گرفت که به انحصار خودش در بیاره و رپرها رو در واقع تحت کنترل خودش بگیره. و خب توماج یکی از اونهایی بود که ابدا هیچ وقت این کار رو نکرد، همیشه مقابل جمهوری اسلامی بود و همین باعث وحشت جمهوری اسلامی هست و خواهد بود. فقط امیدوارم که در واقع این وحشت جمهوری اسلامی باعث بشه که آسیبی به توماج صالحی وارد نکنه، چون این رو باید بدونه که خیلی ها در ایران، خارج از ایران، نگران توماج هستن و برای توماج میجنگن برای آزادیش، و به قول خودش 3 بار اونو نجات دادن، و اگر به قول معروف هر چقدر هم طول بکشه، برای بار 4، بار 5 و هر بار دیگه‌ای برای توماج میستن و به دنبال نجاتش هستند.
شما 2 تا کار مشترک با توماج صالحی انجام دادید، هر 2 کار هم اعتراضی هست، ممکنه در مورد این 2 کار و همکاری با توماج بگید؟
اولین همکاری من با توماج کار پیچک بود که قبل از واقع انقلاب مهسا ژینا امینی بود، در واقع با هم همفکری کردیم به درخواست توماج. موضوع کار پیچک اینه که چون من خارج از ایران بودم و خب توماج داخل ایران بود، گفتیم که بیایم یک کاری بخونیم برای اینکه ایرانیان خارج و داخل رو با هم دیگه متحد بکنیم، چون به هر حال جمهوری اسلامی تمام این سالها تلاش کرده بود که یک نفاق و شکافی بین ایرانیان خارج و داخل بذاره همیشه. و توی این کار صحبت کردیم از این که ما هدف هممون چه داخل و چه خارج یکی هست، نابودی جمهوری اسلامی ایران، ولی خب وقتی که توماج داخل ایران بود مستقیم اشاره نکردیم به این موضوع، ولی خب کاملا برای مردم واضح بود که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم، و منتشر شد و خب بازخورد خیلی خوبی هم گرفت. به هر حال توماج رپر مرد بود، داخل ایران بود، و من رپر زنی که مجبور شدم از ایران بیام بیرون به خاطر مشکلاتی که برای من به وجود اومد از طرف جمهوری اسلامی.
بعد از پیچک چطور شد با هم دیگه رسیدید به شلاق؟
اتفاقی که برای سپیده رشنه افتاد در واقع دلیل اصلی بود برای ساخت شلاق، چون در واقع اصلا توماج صالحی کار شلاق رو بیشتر برای سپید رشنو ساخت، و خب از من هم خواست که باشم توی این کار، و کار شلاق رو یا حجاب بی حجاب رو بستیم، و بعد از سپید رشنو بود که فکر کنم 1 ماه 2 ماه بعدش دیگه در واقع انقلاب مهسا ژینا امینی اتفاق افتاد، باز هم به خاطر حجاب. و فکر میکنم که خیلی از مخاطبها اعتقاد دارن که این شلاق یا حجاب بی حجاب پیشگویی بود برای انقلاب مهسا ژینا امینی، چون به هر حال این انقلاب هم بر سر حجاب بود و تبعیضی که 43 ساله برای زنان از طرف جمهوری اسلامی وجود داره برای زنها در ایران.
با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل، یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه، نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به اونا نسل کامل.
زن و مردیم کنارم، این یه اختیاریه داره، گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه، بفرست چیره خورت اینجا هزار هزار بی‌نقابه، کف خیابونیم ولی ببین صدا میره تا بهش، راستانا شناسی که اعلامیه داد، این بار موی آزاد میرفته توی بازی.
خب گفتگویی بود با جاستینا درباره توماج صالحی و همکاری‌های مشترکشون که شنیدید. توماج صالحی هم اکنون در بازداشت هست بعد از فایل ویدیویی که منتشر کرد و در اون از شکنجه‌های دوران بازداشت قبلی خودش سخن گفت. سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.